أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. روایات متعددی هست از امیر المؤمنین علیه السلام که مفادش اینه که انسان خودش رو به غیر بهشت نباید بفروشه، بهایی جز بهشت برای او نیست. یکی اینه انهو لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. در یه بیان دیگه فرمودن نمن با نفسه به غیر الجنه فقط عظمت علیه المحنه، یعنی بدبختی بسیار بزرگی رو دوچار شده بهش کسی که خودش رو به غیر بهشت بفروشه. در اون روایات امام هشتم علیه السلام هم هست که لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، منتها خب اونجا شروطش رو فرموده به شروطها و انا من شروطها. لذا در بعضی روایات هست ثمن الجنه العمل الصالح، یعنی یکی از شروط هم اون یعنی ایمان تنها کافی نیست. آمنو با روایت امام هشتم علیه السلام معلوم میشه که ایمان کامل باید باشه، یعنی فقط ایمان به توحید کافی نیست، ایمان به ولایت امیرالمومنین علیه السلام و فرزندان طیبین و طاهرینش هم باید باشه تا بشه ایمان کامل. از این روایت که فرموده امام امیرالمومنین فرموده که ثمن الجنه العمل الصالح یا ثمن الجنه الزهد فی الدنیا، به دست میاد که ایمان تنها هم کافی نیست، عمل صالح هم میخواد. همون میشه که در آیات مبارکات قرآن الذین آمنوا و عملوا الصالحات. خب بحث ما درباره تشکیک وجود بود. عرض کردیم که تشکیک وجود همونطوری که حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاته تصریح به این معنا فرموده اند، با تشکیک منطقی لفظاً مشترکه و معنن با هم فرق دارن. حقیقت این با حقیقت او گفتیم دو حقیقته و ده فرق اساسی بین این دو هست. بعد گفتیم خود همین تشکیک فلسفی تفاسیر مختلفی داره، چهار تفسیر برای تشکیک فلسفی شده. یعنی چه وجود مشککه؟ عرض کردیم معنایی که مشهوره و متداوله و تأکید برش شده این است که تشکیک یعنی وحدت در عین کثرت، منتها وحدت در عین کثرت خودش یه تفسیر نداره. یک تفسیر تفسیری است که به نظر ما تفسیر درستی است و قابل دفاع، و حضرت علامه طباطبایی قدس الله سره در بدایه و نهایه که قائل به تشکیک شدن این تشکیک را قائل شده. ولی این حرف حرف آخوند گفتیم نیست. حرف آخوند تشکیکی که آخوند می‌فرماید تشکیک به معنای دیگر، یعنی وحدت و در عین کثرت هست اما با یک تبیین دیگری. گفتیم اون تشکیک در حقیقت متقوم بود به دو حقیقت، یکی کثرت که ملا صدرا فرموده بدیهی، خود علامه فرموده که اختلاف آثار دلیل بر کثرته وجودها، یکی واجبه یکی ممکن، یکی مجرده یکی مادی، یکی ثابته یکی سیال و همینطور چیزهای دیگه. اینا دلیل بر این است که وجود کثیره. و اما برای وحدت گفتیم اون وحدتی که تفسیر علامه طباطبایی است، همونطور که خودشون تفسیر فرمودن، وحدت بالعمومه. یعنی چه؟ یعنی یک طبیعت وجودی داریم که یک طبیعت عامی است، ولی کثرت مال افرادشه، مال اشخاصشه. یک طبیعت دارای افراد کسی. گفتیم این تشکیک، تشکیک مورد پذیرش. اما تفسیر دوم، تفسیر خود آخوند بود. گفتیم آخوند قائل به اینه که وجود واحد شخصی است در عین اینکه کثیر است. برای این مسئله داشتیم عبارات مرحوم آخوند رو عرض می‌کردیم که از کدوم عبارات، از کجای مطالب ایشون این استفاده میشه. رسیدیم به جلد 1 صفحه 442 تا 445. اینو ظاهرا ننوشتید قبل. اسفار جلد 1 صفحه 442 تا 445. در اینجا اول آخوند می‌فرماید مشهور، المشهور من اقوال الحکما ان بعض انها الوجود به خصوصه مما یمتنع بالنظر الى الحقیقت الواجب. فرمان بعضی از انها وجود به خصوص هست که برای واجب ممتنعه. بعدم مثال زده و ذالک مما لا ینافی کنه واجب الوجود بذات. این هم هیچ منافاتی با واجب الوجود بودنش نداره. واجب الوجود واجب الوجوده، اما منافات نداره که بعضی از وجودها برای او محال باشه. مشهور اینه کما ان امتناع عن احد من الوجود للممکن لا يخرج عن حد الامکان. گفتن همونطوری که یه نحوه وجودهایی هم هست برای ممکن ممتنعه، اون موجب نمیشه که ممکن نباشه. ممکن یعنی میشه وجود داشته باشه، ولی نه هر وجودی. واجب هم یعنی اونی که وجود برش واجبه، ولی نه هر وجودی. اولا یورا، اینو دارن نقل میکنن از اقوال حکما، آیا دیده نمیشه، یعنی کسی نمیبینه اینو که ان انها الوجودات الامکانیه مما یمتنع اتصافه تعالی به. همه انها وجودهای امکانی از چیزهایی است که ممتنع است خدا به او متصف بشه. بگیم خدا وجود شمسه، خدا وجود قمره، خدا وجود زیده، خدا وجود امره، یا وجود حادثه. مثال زدن و که ازل وجود الحادث، بگیم خدا وجود حادثه. ولی وجود زائل، خدا وجود زائله، یا خدا وجود جسمانیه، یا وجود حلولیه. و بالجمله خدا وجود لاحقه، که یعنی یه چیزی باید باشه تا به اون ملحق بشه. ایشون اول این مطلب رو از اقوال حکما نقل کردن که به المشهور من اقوال الحکما اینه. بعد فرمودن نقدون و تلویحون، یعنی حالا میخواییم ارزیابی کنیم حرف حکما رو. فرموده اما ان بعض انها الوجود یمتنع عن الواجب بالذات من حیث کونه مصحوبا بالقصور و النقص فمما لا شبهه. این که بعضی از انها وجود از اون حیث که همراه نقص و قصور بر خدا محاله، این هیچ شبهه‌ای درش نیست. یعنی بگیم خدا خورشیدیست که دیگه ماه نیست، خورشیدیست که علم ندارد، حالا بر فرضی که خورشید علم نداشته باشه، خورشیدیست که کارش از روی قدرت نیست. اگه اینطوری بگید بله این محاله. اما و اما امتناع اتصاف الواجب تعالی بهی من حیث و کونهی وجودم ما مطلقا فمنظورا. اما اینکه از حیث وجود، وجود فقط، یعنی چه؟ یعنی اون حیثیت های نقصی را بذار کنار. آقا این خورشید وجودش وجود حق هست، فقط به وجودش نگاه کن. اگه اینو بگی این مورد نظر ماست، یعنی ما این حرف رو قبول نداریم. و امتناع اتصاف الواجب تعالی بهی، بهی یعنی چه؟ یعنی به اون بعض انها الوجود. اما نه من حیث و کونهی مصحوبن بالقصور و نقص، بلکه من حیث و کونهی وجودن ما مطلقا. این فمنظور و فی کیفه، چگونه میشه که ممتنع باشد اتصاف خدا به وجود خورشید، در حالی که ول وجود به ما و وجودون طبیعتون واحدتون بسیطتون لختلاف فیها الا من جهت تمام و نقص ول قوت و ضعف و نقص و ضعف ول مرج ببخش و نقص و ضعف مرجعه ما الى العدم. چگونه میشه که وجود شمس از خدا نفع بشه در حالی که وجود به ماه و وجود یک طبیعت واحد بسیطه؟ یعنی چه؟ یعنی اون واحد شخصیه، ولو طبیعت واحد نوعی باشه که هیچ اشکال نداره، خب اون یه فردشه، این یه فرد دیگهشه. این وحدت باید وحدت شخصی باشه تا شما اون وقت بتونید بگید که خدای متعال وجود همه چیزه. بعدم فرموده که فبعهد الاعتبارین یمتنع اتصاف الواجب تعالی به. این همونش که در کلمات عرف هم زیاد میاد که وجود ممکن از حیثی اوست و از حیثی غیر او. اون از حیثی که اوست حیثیت وجوده، و از حیث غیر او یعنی همون حیثیت نقص و ضعف و بالاخره امکانی. فرموده فبه احد الاعتبارین یمتنع اتصاف الواجب تعالی به، یعنی به اون بعض انها الوجود، و بالاخره یجب. اما الاول فظاهرون، اما اینکه به عهد الاعتبارین ممتنه، خب خیلی روشنه، مگه میشه خدا متصف به نقص و ضعف و اینها بشه؟ و اما ثانی که واجبه، فل ان واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات، هر چیزی را شما بیاری باید واجب داشته باشه، واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات، که از اینجا یه دلیل بر مدعای آخوند داره استفاده میشه. فلعن مدعای خود ایشون رو از این راه اثبات میکنه که حالا ما در موقعی که به ادله میرسیم این رو تقریر خواهیم کرد. و بله بله این همونه، بله 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 ما نمیگیم، خود ایشون میفرمن بله، چون هوبه هوبه باید باشه تا متصف بشه. شما که نمیتونید بگید که الواجبو مثلا شمسون مگر عینیه، چون شما الواجبو شمسون هو هویت دیگه، هو هو، هوی اول موضوعه، هوی دوم چیه؟ محموله. حمل هو هویته، هوبه هوبه. نه اصلا حمل حقیقه و رقیقه صحبتی نیست. خب حالا اون یه تفسیره، ما میگیم این ظاهر کلام این نیست و صریح کلام. حالا بعدا عبارتهای دیگه میاریم که دیگه نمیتونید کارش بکنید. در باز جلد یک صفحه 446-447 و 446-447 اونجا فرموده تحقق طبیعت کلیت من الطبائع العامه المتواطئه و ان کان به تحقق فرد من افرادها و ارتفاعها بارتفاع جمیع الافراد لها. میگه یک طبیعت کلی، ولو اینکه تحققش به یک فرده و ارتفاعش به ارتفاع همه افراده، لکن الوجود لیس شموله و انبساطه من حیث و عروض الکلیت و العموم له. وجود اگه شمول داره، اگه انبساط داره، مثل انسان نیست. انسان شمول و انبساطش از باب اینه که کلیه و افراد داره، اما وجود اینطوری نیست. بل له اطلاق و شمول به نحو آخر سوى العموم، او اطلاق و شمولش به یک گونه دیگری غیر عموم. یعنی چه؟ یعنی اون تشکیک در تفسیر اول ما میگفتیم وحدت وجود وحدت چیه؟ بالعمومه. اما ایشون میگه نه، اینطوری نیست. الا ما یعلمه الراسخون فی العلم، اونطوری که راسخون فی العلم میدونن. حالا میخونیم عبارت خود ایشون رو در شرح هدایه اسیریه که میگه راسخون علم چی میگن. راسخون وقت فوجوب و حقیقت کامله، اون وقت نتیجهی که میگیره از این اینه که اگه حقیقت کامل او واجبه، یستلزم وجوب جمیع شعبهی و مراتبهی و فروعه. اگه اون حقیقت واجبه، تمام مراتبش و شعبش چیه؟ این با حمل حقیقت و رقیقت آقا سازگار میه، همه واجبن. باز در جلد دوم صفحه 320 تا صفحه 322 اسفار، جلد دو صفحه 320 تا 320. بله، برای اینکه اگه حقیقت و رقیقت باشه، اون رقیقه متصف به وجوب نیست، فقط حقیقتی که متصف به وجوبه. جهت عدمیش یا نه، رقیقه به ما هو رقیقه. اگه جهت عدمیش باشی برمیگه باز به وجود. جهت عدمیش چیه؟ و اگه حقیقت و رقیقت رو اونطور تفسیر کنید چرا سازگاره؟ نه، ما حقیقت و رقیقت رو، بله حقش هم همینه که حقیقت و رقیقت همین تفسیر رو داره، تفسیر آخوند از حقیقت و رقیقت همینه. اگه اینطوری باشه، نه اون حقیقت و رقیقتی میشه که جناب آقای احمدی فرموده علم ایها السالک به اقدام نظر و سائی الی طاعت الله سبحانه و الانخراط فی سلک المهیمین فی ملاحظت کبریائه و المستقرقین فی بهار عظمته، انهو کما ان الموجد لشیء بالحقیقه، اگه چیزی چیز رو به وجود میاره، ما یکون و به حسب جوهر ذاتهی و سنخ حقیقتهی فیازا، اونی که موجده به حسب جوهر ذات و سنخ حقیقتش موجده. یعنی چه؟ یعنی فاعلیت فاعل، مفیض بودن فاعل عین وجودشه. کذالک و ان یکون ما به حسب تجوهر حقیقتها هو به عینه ما به حسب تجوهر فاعلیتها، تجوهر حقیقتش عیناً همون تجوهر فاعلیتشه. فیکون فاعلاً بهتا، پس تمام حقیقتش میشه فاعل. لا انه شیء آخر یوسف و ذالک شیء به انه فاعل، نه اینکه یه ذاتی داره و یه فاعلیتی. همونطور که در مورد فاعل هیچ شبهه‌ای نیست، هیچ اختلافی نیست در اینکه فاعلیت فاعل عین وجود فاعله، کذالک المعلول هو ما یکون به ذاته اثرا و ما مفاضا، این هم وجود رابطه. معلول اون چیزی است که به ذاته اثر است و مفاضا، یعنی معلولیت معلول هم عین ذات معلوله. لا شیء آخر غیر المسمى معلولا، غیر اون چیزی که نامش معلول شده. ما یه چیز دیگه داریم که غیر وصف معلولیت متصف به معلولیت، حتی یکون هناک امران ولو به حسب تحلیل العقل و اعتباره، که دو چیز در تحلیل عقل داشته باشیم، احدهما شیء و الاخر اثر. اگه اینطوری گفتید فلا یکونو عند تحلیل المعلول به ذات الا احدهما فقط. اگه گفتید یه شی دارید یه اثر دارید، اون وقت عند تحلیل اونی که معلول به ذاته فقط همون اثره هست، اون ذاته نیست. باید بگید خود این همونه که میگن اگر معلول ذاتون ثبت له المعلولیت باشه، ذاتون ثبت له الربط باشه، پس ذاتش دیگه معلول نیست، ربط بودنش معلوله، این خلف در معلولیته. پس باید ارتباط و تعلق و فقر عین ذاتش باشه. فل معلولو به ذات امرون بسید کل علت به ذات. وقت میگه وقتی این حرفو فرمودید اون وقت نتیجهش این میشه، بله، ول معلول به ما هو و معلول لا یعقل الا مضافن الالله. وقتی اینطوری گفتید اون وقت دیگه نمیتونید برای معلول یه وجودی غیر وجود علت داشته باشید. عبارت اینه المعلول به ذات لا حقیقت له به هازل اعتبار سوا کونهی مضافن و لاحقن ولا معنا له غیر کونهی اثرن و تابعن. خب اگه معلول ها شدن این، از اون طرف هم فاذا ثبت تناهی سلسله الوجودات من العلل والمعلولات الى ذات بسيط الحقيقه، همه هم که به حق منتهی میشن، وقت نتیجه این میشه که میفرمایند که ظهر ان لا ثانی للوجود الواحد الحق، دیگه ثانی برای وجود حق نیست، یعنی یه وجود دیگری ندارید. و از محلت الکثرت الوهمیه، اون کثرتی که موهوم بود تموم شد. و ارتفعت اقالیت الاوهام و الان حس الحق و از قد انکشف ان کل ما یقع علیه اسم الوجود ولو به نحو من الانها لیس الا شأنا من شؤون الواحد القیوم و نعتا من نعوت ذاته و لمعتا من لمعات صفات. نعت ذاتی، همه فلاسفه تصریح میکنن که صفات ذاتی چی هست؟ عین ذاتن. وقت بعد فرموده که فما وضعناه اولا ان فی الوجود علتا و معلولا به حسب نظر الجلیل، یه با نگاه درشت بین وقتی نگاه میکنید علت و معلول دارید، اما قد آل آخر الام، اون وقتی که به نگاه ریزبین نگاه کنید آخر الام به حسب سلوک العرفانی به این نتیجه می رسید که الا کون العلت منهما امرن حقیقی، یا فقط اون علت امر حقیقیه، و المعلول جهتن من جهاته، معلول جهتی از جهات خود اوست. و رجعت علیت المسمى بالعله و تأثیره للمعلول الى تطوره به طور و تحیسه به حیثیه لنفصال شیء مباین آن، نه اینکه اون یه وجود، یه وجود جدا هم دارید که اون میشه معلول. حالا که فرموده کثرت وهمیه، کثرت اگر در تعدد وجودات باشه میشه وهمی، اما در موجودات، حالا اینو بعداً در عبارات خودشون میاریم، اگه میخواد بگی چیزایی که موجودن یکی نیستن، موجود هم خدای متعال هم چی؟ صفاتش. علم خدا موجوده یا نه؟ قدرت موجوده یا نه؟ بقیه موجودات دیگر هم مثل چی مونه؟ مثل همین علم و قدرت مونه، چون همه شدن صفت، همه شدن شأن، همه شدن هم که فرمود من نوع، نه اتن من نعوت ذاته، لذا تحقق دارن. این مثل اینکه بگید شما علم نداره خدا، مجزا نداره، بله مجزا یعنی یه تحقق دیگه. لذا علیت فرمود برگشت به چی؟ به تشعون، به اتصاف. خب ما میگیم بله برطرف میشه، خودشون میگه نمیشه، خودشون میگن کثرت بدیهیه و ما قائلیم به این که کثرت هست. بله حالا میرسیم، فعلا در مقام نقدش نیستیم. بعدم فرموده که باز در جلد 2 صفحه 325 و صفحه اینا همه از همون چاپ بنیاد حکمت صدراست. ایاک ان تزل قدم و عقلک فی هذا المقام و تقول، که چی بگی؟ بگی اذا کانت وجودات الممکنات کلها تعلقیتن غیر مستقلتن فی ذاتها و فیلزم اتصاف الباری جل ذکره به سمات الحدوث. شما اگه وجودات ممکنات رو براشون ربط گرفتید، ربط هم یعنی همون شأن، نه ربط به تفسیر علامه، ربط به تفسیر خود ایشون که داره میگه نعتیز از نعوت ذات، اگه اینطوری گرفتید خب پس لازمش اینه که واجب متصف بشه به صفات حدوث و تغییر و قبول هیل تغییرات و بالجمله کونه محلا للممکنات بل الحادثات. فتثبت و تذکر ما لبهناه من قبل. اگه یه همچین خاص قدم عقلت بلغزه وایسا، صف وایسا و یاد بیار. تثبت یعنی سعی کن ثبات قدم داشته باشی، تلاش کن روپاد وایسی. و تذکر ما لبهناه قبل، که چی؟ که اون وجود الاعراض و صور الحالت فی الموضوعات و المعواد من اقسام وجود شی فی نفسه علی جهت الارتباط. صورت وقتی در ماده است، عرض وقتی در جوهره، یا معلول اون وقتی برای علت یه وجودی داره متصل به او، ولی ما اینطوری نمیگیم. و هاف یه فلابد دن یکون لها اذا اخذت علی هذا الوجه وجود فی انفسها مغایر لوجود ما یحل فیها. در مثل جوهر و عرض، صورت و ماده، در جوهر و عرض و امثال اینها دوتا وجوده. اما و ها هنا نقول، ما میگیم چی؟ لیس لما سوى الواحد الحق وجود لاستقلالی ولا تعلقی. یعنی اون وجود رابطی که شما میفهمی اونو نمیگن. ملا صدرا اونو قائل نیست که بگی آقا یه وجود حقیقت داریم یه وجود چی؟ رقیقه. ببینید عبارتو، من لیس لما سوى الواحد الحق وجود لاستقلالی ولا تعلقی بل وجوداتها لیس الا تطورات الحق به اطواره و تشعناتهی به شعونه ذاتیه. این کلمه ذاتیه خیلی معنا داره. میگه همه وجودات اشیا تشعنات حقن به اون شعونی که مال ذاته. شعونی که مال ذاته یعنی صفات ذاتی حق، که صفات ذاتی حق هم خود آخوند هم بقیه فلاسفه بل اتفاق میگن چیه؟ عین ذات. باز در جلد دو صفحه 360 تا 363 و صفحه 360 تا 363 همونده الممکنات باطلات و زوات حالکت الماهیات ازلن و بعد و الموجود هو ذات الحق دائما و سرمدا. فتوحید للوجود یعنی واجب فقط واحد نیست، موجود فقط واحده، وجود فقط واحده. ولکثرت و تمیز للعلم، کثرت و تمیز هست اما مال علم شماست. یعنی چه؟ از قد یفهم من نحو واحد من الوجود معان کثیرتون و مفهوماتون عدیده. ممکنه یه وجود معانی مختلفی با او موجود شده باشن. چطور؟ مگه همه فلاسفه نمیگن وجود واجب یه وجودی است که همونطوری که ذات او به اون وجود موجود شده، علمش هم با همون موجود شده، قدرتش هم با او موجود شده، حیاتش هم با او موجود شده، اختیارش هم موجود شده. خب بقیه موجودات هم آخوند میگه همینطوره، همه موجودن به همون وجود. فن کشف حقیقت و ما اتفق علیه اهل الکشف و شهود من ان الماهیات الامکانیه امور عدمیه. حالا مفصل خودتون فحقائق الممکنات باقیتون علی عدمیتها ازلا و ابدا و استفادتها للوجود لیس علی وجه یسیر الوجود الحقیقی و صفتا لها. نعم هی تسیر و مظاهره و مرایی للوجود الحقیقی، اینا میشن مظهر اون وجود حقیقی، اینا میشن مرآت اون وجود حقیقی و برابر این یه وجودی مغایر با وجود او نیست. در حالی که در تفسیر اول میگفتم آقا وجودها مختلفن، متکثرن، هر کدوم غیر دیگریست، پس چرا میگید وجود حقیقتش واحده؟ گفتیم حقیقتش رو میگیم واحده، نه شخصش رو میگیم واحده. در تفسیر اول این بود، میگفتیم آقا حقیقتش واحده یعنی اولی وجود، دومی هم وجوده. اما این تفسیر اینطوری نمیگه، میگه آقا شخص وجود واحده. خب حالا وحدت وجود، نه نه، حالا این یه بحثیه که آیا این چیزی که آخون قائلن به نام تشکیک آیا همون وحدت وجوده؟ ما اصرار داریم که بله، ایشون داره تصریح میکنه که این حرف عرفاست و داره حرف عرفا رو اینطور تبیین میکنه، یعنی حکمت متعالی کارش تبیین عقلی همون چیزیست که عارف به اون ملتزمه و معتقده. منتها این میشه یک تفسیر از وحدت وجود که آخوند معتقده که عرفا اینطور میگویند. تشکیک بله، ولی این تشکیکی که ملا صدرا میگه بله میتونه، تشکیکی که ما میگیم هرگز، تشکیک تفسیر اول نخیر، ولی این تشکیک عین وحدت وجود. البته هستن کسانی که میگن نه آقا وحدت وجود این حرف عارف، حرف آخوند نیست و آخوند حرف عرفا رو درست نفهمیده، بی خود داره به اونها اسناد میده این نظریه رو. ما البته با این آقایون مخالفیم، ما معتقدیم عرفا دقیقا همین حرف ملا صدرا رو میزنن و ملا صدرا خوب حرف عرفا رو فهمیده است. اما خب یه عده هستن، لذا گفتیم وحدت وجود آقا 20 گونه تفسیر داره، یک تفسیر از 20 تفسیر این حرف آخونده، که به نظر ما اگر بخوایم حرف مثل ابن عربی و قیصری و اینهایی که ما آثارشون رو داریم رو تفسیر بکنیم همین حرف آخونده میشه. در جلد دو صفحه 390-392 و صفحه 390 چون اونها اصرار دارن یکی از ارکان عرفان انسان کامله، انسان کامل یه بحث اساسی است در عرفان، همونطوری که توحید یه بحث اساسی، یعنی عرفان دو تا بحث اساسی داره، همه مباحثش پیرامون این دو تا بحثه، یکی توحیده، همونطور که حضرت استاد بارها می‌فرمودن عرفان بحث میکنه از این که توحید چیست و موحد کی. خب انسان کامل یعنی موجود یا معدوم؟ حتما موجود. فصوص که میاد فصل الیاسی، فصل شیسی، فصل آدمی، فصل محمدی صلی الله علیه و آله میاره، اینا همه بر اساس اینه که برای همه اینا چی قائله؟ موجودیت حقیقی قائله. اگه موجودیت حقیقی قائل نباشه که اینا معنا نداره، انسان کامل معنا نداره. ولی مهمش اینه که موجودیت حقیقی همه اینها به وجودی مغایر با وجود حق نمیدونه و آخوند داره همینا رو میگه. آخوند همین حرف میزنه. آخوند فرموده از راه قاعده بسیط الحقیقه، یعنی اعلم ان واجب الوجود بسیط الحقیقه غایت تلبساته و کل بسیط الحقیقه کذالک فهو کل الاشیا.
این کلول اشیا شما میگید به حمل حقیقت و رقیقت، بنده میگم بله آقا به حمل حقیقت و رقیقت، نمونه تفسیری که شما میگی به تفسیری که از کلمات خود آخوند به صراحت به دست میاد که رقیقه موجود است به نفس وجود چی؟ حقیقت. فواجب الوجود کل الاشیاء لا یخرج عنه شیء من الاشیاء و برهانه عن علل اجمال اینه که لو خرج عن هویت حقیقته شیء لکان ذاته به ذاته مصداق سلب ذلک شیء، اگر یه چیزی از او بیرون باشه پس او دیگه اون شیء نیست. خب اگه این شد وقتی بسیط نیست، او میشه مرکب از اون که هست و این که این شیء نیست، این کتاب نیست، از این که او خورشید نیست، از این که او ماه نیست، وقت ترکیب میشه، در حالی که بساطت مفروضه. پس بخواد بساطت حفظ بشه نباید هیچی از خدا سلب بشه. مفصل اینو بحث کردن که حالا عرض کردیم سه صفحه از خودش. در ایغاز النایمین صفحه 26 تا 30، ایغاز و نائمین بازم همون چاپ بنیاد حکمت صدرا صفحه 26 تا 30 فرموده اتفقت العرفاء المحققون من اکابر الصوفیه على ان الوجود حقیقت واحدت هی عین الحق و لیس لغیره من الماهیات وجود حقیقی انما موجودیتها بانسباقها به نور الوجود و انتزاعها و معقولیتها من نحو من انها ظهور الوجود و طور من اطوار تجلی و ظاهر فی جمیع المظاهر و الماهیات و المشهود فی کل شؤون و التعینات لیس الا حقیقت الوجود به حسب تفاوت مظاهرهی و تعدد شؤونهی و تکسر حیثیاته. بعدم فرموده فتوحید للوجود و الکسرت و تمیز للعلم از قد یفهم من نحو واحد من الوجود، شبیه اینو قبلا هم داشتیم، معان کثیره و مفهومات عدیده. مفصله، تقریبا شبیه همون عبارت است که از اسفار خوندید. در تعلیقه حکمت الاشراق جلد یک صفحه 490، تعلیقات شرح حکمت الاشراق، چون این تعلیقات چاپ حکمت بهتر از چاپ بنیاد صدراست، ما از اون نقل میکنیم، از چاپ انتشارات حکمت، جلد یک صفحه 409. فرموده ولیکن لو تیسر لأحد ان ینظر الى حق حقیقت الحق الغیوم المقوم لکل ما سوا و شاهد بنور بصیرته سریان نوره فی نور کل شی لعلم علما یقینیا شهودیا ان لا ثانی له فی الوجود. یعنی یه وجود دومی نداریم، اگه او رو دقیق بفهمه کسی میفهمه که در وجود دومی نداره. در تفسیر سوره هم صفحه 490 جلد یک، چون دو جلده، صفحه 490، در تفسیر که میشه تفسیر جلد یک صفحه 434، تفسیر جلد یک صفحه 434 تا صفحه 436 عنوانش اینه الفصل الخامس فی ان البارئه و الحق و کل ما سواه باطل دون وجه الکریم، و همون بیانات اسفار رو اینجا آورده که علیت و معلولیت در خود وجوده، علت علیت علت عین وجودشه، معلولیت معلول عین وجودشه، پس معلول برمیگرده به ربط به علت. و در تفسیر آیه نور هم که میشه جلد 5 صفحه 473 باز همینو فرموده: ثم اذا کانت موجودیت الاشیاء کما علمت لیس باتصاف الماهیت بالوجود. اینطور نیست که موجودیت اشیاء این باشه که ماهیتشون وجود پیدا کرده، بل به ابداع المبدع تعالی وجوداتها و تأییسه ایاها، بلکه به اینه که خود وجودشون رو جعل کرده. اما الان نحو الذی مر ذکره، اونجوری که ما بیان کردیم چجوره؟ فیکون الله تعالی وجود الموجودات، خود خدا میشه وجود موجودات. فاذا کان الوجود الوجودات فلا یکون للموجودات تحصل الا به، پس برای موجودات هیچ تحصلی نیست مگر به خود وجود حق. ولا هویت لها الا به هویته، هیچ هویتی ندارن مگر هویت. بعد فرمود لهذا قال الحجاج الله مصدر الموجودات و قال بعضهم الله وجود السماوات والارض، یعنی الله نور السماوات والارض. میگه اون نور همون نور وجوده. در رساله سریان الوجود هم که میشه مجموع رسائل فلسفی جلد 1 مجموع رسائل فلسفی جلد 1 که میشه رساله سریان الوجود صفحه 167، اونجا عبارت آخوند اینه: ثم اعلم ان الحق الحقیقه بالتصدیق ان الممکنات مع انها موجوده بالارتباط الخاص الذي بينها وبين الوجود الحقيقي الواحد الا ما بينا فهي موجودات متعدده متكثره في الخارج ولها كثره حقيقيه عينيه فالوجود واحد والموجود متعدد متکثر. وجود یک وجوده، اما موجود به این وجود یکی نیست. همه، همونطور که علم موجود، قدرت موجوده، بقیه هم موجوده. کما یحکم به العقل و النقل لا انها امور اعتباریه و انتزاییه کما ظاهر و ظاهر و کلام صوفیه. فان نفی الممکنات راسا والحکم بکون اعتباریتا محض مخالف للنص بل وجود الممکنات و کثرتها بدیهی اولی لا. ظاهرا اون اساس کار همین حرف شرح هدایه است که دیگه فردا ان شاء الله میخونیم. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی